دوستان عزیزم، درود بر شما. این برنامه گفتگو با آقای سپهرداد گرگین از جمله گفتگوهای گفتمان دموکراسی خواهی و در واقع آزادی خواهی هست و روشن شدن این که آیا جز استقرار دموکراسی و عدالت که در سامانه دموکراسی و داد خلاصه شده، راه دیگه‌ای برای برون رفتن از بحرانی که استبداد بر ملت ما، بر کشور ما حاکم کرده هست، جز استقرار دموکراسی، استقرار مردم سالاری؟ من مجدداً درود میفرستم. این قسمت دوم صحبت ما با آقای سپهرداد گرگین هست. آقای گرگین عزیز، درود بر شما.
با عرض درود و احترام خدمت شما و تشکر مجدد از اینکه من رو دعوت کردید دوباره در خدمتتون باشم و در خدمت دوستان در خدمتتون هستم. عزیز من، بفرمایید.
میخواستم از شما بپرسم، با توجه به این سابقه ای که تو قسمت اول برنامه گفتید و دوستان حتما اگر ندیدن میرن مراجعه میکنن و میبینن، یعنی یک حضور بسیار پرثمر و فعال شما در زمینه آزادی خواهی و عدالت جویی داشتید، به ویژه این که در واقع در طیف چپ حضور گسترده داشتید و به عنوان یک فعال چپ با زمینه های به اصطلاح سوسیالیستی در چپ خیابان حضور داشتید و فعالیت هایی دیگه، و این رو از سنین خیلی کوچکی آغاز کردید. آخرین موضوعی که در قسمت اول صحبت داشتیم این بود که شما نیز بر این باورید که برای برون رفت از استبداد راهی ما نداریم که به نوعی یک نظام دموکراتیک مستقر کنیم. این نظام دموکراتیک فقط جنبه سیاسی نداره. نظام دموکراتیک از منظر به هر حال جامعه شناسی سیاسی یعنی این که مدیریت جامعه به دست مردم. خب شما به عنوان یک عنصر در حقیقت فعال و با سابقه چپ، چه نظری دارید؟ پیش بینی میتونید بکنید که بعد از استقرار دموکراسی به اصطلاح چه آینده ای رو شما در نظر میگیرید؟ چه چیزی رو اعلام میکنید که میتواند جامعه رو از فقر و فلاکت و بدبختی و استبداد به ویژه خلاص کنه؟ بفرمایید. من در مرحله‌ای رو که میتواند بعد از استقرار دموکراسی انجام بگیرد، شما نقطه نظری خودتون رو توضیح بدید. بفرمایید.
باز هم اگر اجازه بدید، مثل معمول من یک قطعه کوچیکی رو براتون میخونم و بعد جواب سوال شما در خدمتون هستم. این قطعه باز عنوانش تکرار روزهایم حکایت دو هست. من از مردار و کشتن خستم دیگر، من از اعدام گلهای جوان، پروانهای عاشق و معصوم در عمق شقاوت خستم دیگر، من از مرگ عدالت سخت دلگیرم، من از ظلم و جنایت آسیم دیگر، از این برخاک افتادن، از این بردار بالا گشتن و در چاله با سنگ و کلوخ جهل مردن خستم دیگر. قطعی بود از کتاب اشعار بیمرز که خدمت شما تقدیم کردم. و اما در جواب سوال شما که اگر بخت بگم با ملت ایران یاری بکنه و دموکراسی رو ما بگیم حاکم بشه بر ایران، که خب این پیش شرط هایی داره و اولین شرطش اینه که آگاهی ملت هست. یعنی در این بره از زمان که ما هستیم، جناب ودی نازنین، باید سازمان های سیاسی، تشکلات، افراد آگاهی مردم رو بالا ببرند و ضرورت این که در جامعه ما برای رفتن از این ناهنجاری ها، بدبختی ها، بیچارگی ها، چاره ای به جز این که یک حکومت مردمی که اداره کردن مملکت به دست افراد هرچه بیشتری از همون مملکت باشه، به صورت مساوی تمام احزاب جریاناتی که واقعا مردمی هستند در دست اینها قرار بگیره. ما میدونیم همه چیز را همگان دانند و مسئله برابری و آزادی های سیاسی رو یک نفر و دو نفر و یک حزب و یک جریان نمیتونه عنوان بکنه که من میتونم اعمال بکنم. به اعتقاد من اعمال این مسئله باید به صورت همگانی باشه، یعنی همه در مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادی دخیل باشند و سهیم باشند و نظر بدند و به اصطلاح علاقه بگیرند به این کار که بتونه زمینه های پیشرفت فراهم بشه. ما دو زمینه کاری رو باید مورد نظر قرار بدیم، یکی از نظر مسائل اقتصادی هستش و یکی هم از نظر مسائل سیاسی. بحث خیلی مفصل میشه من اگر بخوام خدمتون عرض کنم، ولی اگر بخوام رؤوسش رو که اینجا نوشتم برای شما بخونم، به صورت این هستش که مثلا در اولین قدم که مطرح کردم، آماده سازی ذهنی و روحی و روانی اهدافی که باید باشه، اهداف انسانی که مطرح میکنیم باید باشه در سطح جامعه. دومین قدم باید بالا بردن سطح تولید باشه، تولید برای پوشش همگانی در سطح جامعه. ما میدونیم که یک جامعه بالاخره اولین مسئلهش خورد و خوراک هست، یعنی تأمین به اصطلاح مصالح اولیه زندگی انسان ها. سومین قدم باید سیستم توزیع و تقسیم عادلانه باشه که سازماندهی بشه. چهارم باید به اصطلاح تمرکز بگذاریم برای اینکه تولیدات بر مبنای این باشه که هم خواسته های اون جامعه توش مطرح بشه، یعنی بر مبنای خواسته های جامعه باشه و هم بر مبنای محیطی که درش داریم زندگی میکنیم. عرضم به حضورتون پنجمین مسئله باید ارزیابی سطح ثروت جامعه باشه در مراحل مختلف و برنامه ریزی برای این سنجش. ششمین قدم باید به وجود آوردن یه سیستم نظارتی باشه که هر لحظه و هر جا بتونه بر حرکات موجود در سطح جامعه نظارت بکنه، که اگر یادتون باشه دوستان عزیز به خاطر بیارن در برنامه گذار مطرح کردیم که این مهم میتونه در موجودیت یک قوه باشه به اسم قوه چهارم در ایران، قوه مدیا، میتونه این در این زمینه بسیار بسیار مؤثر باشه. یعنی به وجود آوردن این قوه و تمرکز این قوه بر این مسائل. در هفتمین قدم باید به وجود آوردن سیستم دوگانه مالکیت خصوصی و شخصی و مالکیت اجتماعی و تمیز دادن اینها، یعنی مشخص کردن اینها. ببینید وقتی که ما از مالکیت شخصی صحبت میکنیم، نباید این ترجمه بشه به این که بگیم که یک بیبندوباری باشه در این که هر کسی بیاد یک سرمایه های عظیمی رو برای خودش به وجود بیاره و از بار مالیاتی فرار بکنه و اینها، چون ما سیستم اقتصادی مملکت ما میدونیم که همیشه وابسته بوده و از بالا تعیین شده، یعنی از طریق سیستم سرمایه‌داری جهانی تعیین شده که تقسیم کار سیستم جهانی سرمایه‌دار به ما گفته چه کار بکنید یا چه کار نکنید. و برای اینکه از زیر سازها شروع بکنیم، ما احتیاج داریم به اینکه باید یک تمرکز ثروتی در کشور ما به وجود بیاد. این تمرکز ثروت بعد چه جوری، به چه صورتی برنامه ریزی بشه که اینها تبدیل بشه به ثروت اجتماعی. مثلا یکی از مسائل مهم اینه که قانون ارث باید به چه صورت باشه. ما میبینیم در کشورهای حتی بزرگ سرمایه داری، حتی در کشورهای دموکراتیک، قانون ارث یه قانون ناعادلانه‌ای هستش. راکفلر اگر بمیره مثلا فرزنداش این ثروت بیکران، این امپراتوری بیکران رو به اصطلاح به ارث میبرن، در صورتی که باید روی اینها تجدید نظر بشه. عرضم به حضور شما هشتمین قدم باید به اصطلاح این مسئله باشه که تحصیل، مسکن و مسائل بهداشتی، مسائل دسترسی به دکتر، دسترسی به دارو، دسترسی به بیمارستان ها باید به صورتی باشه که همگانی بشه و این خیلی خیلی مهم هستش که جامعه ما اگر میخواد شکوفا بشه باید همه امکانات آموزشی از الف تا یا باید رایگان باشه، تحت اختیار همه افراد مملکت باشه و مسکن به همین صورت. بیکاری ها رو میشه از بین برد، یعنی کسی بیکار نباید در مملکت ما باشه. ما زمینه های خیلی خیلی زیادی هستش که میتونیم راجبش کار بکنیم. من یادم میاد در همین کشوری که زندگی میکنم، خب بالاخره به عنوان یک فعال سیاسی در زمینه های مختلف سیاسی این مملکت هم سعی کردم که دخالت داشته باشم و یادمه که برای اداره ولفر، سیستم اجتماعی اینجا هستش، برای دوستانی که از جامعه کانادا خبر ندارن، خب اینجا حداقل هایی برای کسانی که ندارند، هیچی ندارند، به اسم ولفر هست و من براشون مطرح کردم که ما میتونیم این سیستم رو تبدیل بکنیم به اینکه اینهایی که نادار هستن به جای اینکه تکیه بکنن فقط به اینکه ماه به ماه بشینن تو خونه و یه چک براشون بیاد، اینها رو در گلکاری های شهر، تمیزکاری های شهر یا جاهای مختلف شهر به صورت رسمی استخدام بکنیم و به اونا هم خیلی خوشحال باشن که دارن کار میکنند و به صورت حقوق میگیرند. یک مسئله بود که خواستم با شما هم در میون بگذارم. در نهمین قدم تمرکز روی صنایع مادر هستش و صنایع زیرساختی به اصطلاح مملکت هستش که برنامه ریزی روی اونها بشه. دهمین قدم که بازم به اعتقاد من خیلی خیلی مهم هستش، توسعه وسیع مراکز تحقیقی و دانشگاهی و پیوند اونها با مسائل جاری در جامعه. این به اصطلاح در زمینه اقتصادی بود، اما در زمینه روبنایی باید سازمان‌های دینی و هر سازمان موازی رو که در این زمینه داره کار میکنه باید به اصطلاح اینا رو محدود بکنیم. دین باید برگرده در چارچوب خانه ها باشه، در چارچوب قلب هایی که میخوان اون رو قبول بکنن باشه. به اعتقاد من تصویب قوانینی باشه به اصطلاح در قدم دوم که آزادی بی قید و شرط رو در میان تمام تشکل ها و تمام از ریز تا درشت جامعه باید این آزادی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، آزادی بی قید و شرط رو باید اعمال بکنیم، اما و اگری نباید باشه. سومین قدم به اصطلاح باید امکانات مخصوصی رو که به اعتقاد من برای رهبران سیاسی در نظر گرفته میشه ما باید از بین ببریم. ببینید، مارکس بی جهت نبود که مطرح میکرد، میگفت در یک جامعه طبقاتی کارهای یدی و کارهای فکری از هم جدا هستند. اما برای از بین بردن این و رسیدن به سوسیالیسم بعد کارهای یدی و کارهای فکری رو باید مرزش رو از بین ببریم. به اعتقاد من رهبرهای سیاسی هیچ اشکال نداره اگر 3 یا 4 ساعت در روزشون رو در جای کار بکنن، حالا اگر در دانشگاه باشه، اگر در کارخانه باشه، در مزارع باشه، دستشون رو با به اصطلاح ابزار کار آشنا بسازن. این مسئله بسیار مهمی هستش. ما میبینیم حتی در کشورهایی که ادعای سوسیالیستی هم میکردند این رهبران فقط کارشون شده بود فکر کردن، بشینن و نقشه بکشن و برنامه بریزند و اینها، و این دور میکنه به اصطلاح این افراد رو از امکانات جامعه. عرضم به حضورتون برای پنجمین قدم از میون بردن بیسوادی که بسیار بسیار مهم هستش و در همین زمینه میشه برنامه ریزی های مفصلی انجام داد، برنامه های کتابخوانی، برنامه هایی که به اصطلاح مردم بتونند آشنا بشن با آخرین فرضیات علمی، با آخرین داده های علمی و علم رو ببریم تو کوچه پس کوچه هامون. ششمین قدم جداسازی قوای مملکتی هستش و عدم دخالت اونها در یک دیگر. این خیلی خیلی مهم هستش. به اعتقاد من باید 4 قوه در مملکت باشه: قوه مقننه، قضایی، مجریه و قوه میدیا، و اینها هر کدام به صورت شورایی اداره بشن، یک رئیس نباشه که اینها رو بخواد اداره بکنه و کنترل بکنه، بلکه شورایی باشه متشکل از متخصصین همون ارگان به اصطلاح. هفتمین قدم به اعتقاد من سعی در ضعیف ساختن دولت مرکزی. این دولت مرکزی نباید بوروکراسی رو بزرگ بکنه، وسیع بکنه. تعداد کسانی که کار میکنن در دولت مرکزی، مخصوصا با اومدن کامپیوتر، ما میتونیم خیلی خیلی کارا انجام بدیم که احتیاج نباشه به این که بخوایم یک دولت، یک نونخور زیادی داشته باشیم که پراکنده باشن و بوروکراسی رو بزرگتر بکنه. هشتمین قدم قدرت پیدا کردن شوراهاست. این خیلی مسئله مهمیه که در هر جایی که کار، مثلا همین سامانه گذار وقتی که به صورت شورایی اداره بشه، خیلی بهتر ما میتونیم به دردها و مشکلات این سازمان، این برنامه‌های این ارگان ما برسیم، تا اینکه یکی از بالا بخواد به ما بگه چه کار بکنه، چون اصلا آشنا نیست با مسائل ما. نهمین قدم ارتقاء هنر و شادی‌های روزافزون مردم. به اعتقاد من جامعه پیشرفت می‌کنه که شاد باشه، جامعه پیشرفت می‌کنه که هنر مخصوصا در این زمینه بتونه مؤثر باشه. ما می‌بینیم در دوران کوتاه تاریخی ایران، مثلا در دوران لطفعلی خالدزند، من در تاریخ شیراز وقتی که مطالعه می‌کردم می‌دیدم که روزها شبای جمعه این موزیسین ها و نوازندگان محلی می اومدن در سر چهارراه و اینها می زدند و می خوندند و مردم رو شاد نگه می داشتند، متوجهید؟ و این در روی مردم شیراز بسیار مؤثر بود در زمان خودش. در آخرین قدمی که می تونم مطرح بکنم، بازنگری ادواری و تنظیم خواستهای هر نسل و جامعه، به اصطلاح ارتقاء خواسته ها. ما ببینیم واقعا رجوع بکنیم به خواسته های هر نسلی از در اون جامعه که هستن چی میخوان، واقعا خواسته های اصلیشون چیه، نه اینکه بخواد به اصطلاح به تقابل برسونیم، به یک تضاد برسونیم اون خواسته های اون نسل هایی که دارن زندگی میکنن. این نسل یه چیزی میخواد، نسل دیگر چیزی دیگری رو میخواد، و اینها مسائلی هستش که باید به اعتقاد من در یک جامعه انسانی و از زاویه دید کمونیسم انسانی که من بهش معتقد هستم باید به اصطلاح حاکم بشه.